أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبخلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يسقبها وابل فتخل والله بما تعملون بصير. این آیات قرائت شده به زمینه دعای قبل، اینها درجات انفاق را که با من و عزا گاهی همراه است گاهی همراه نیست ذکر میکنم. درجه اولا آن است که انفاق باشد بدون منیت من و عزا، که فرمود اجرش تا به 700 برابر هم میرسد. قسمت دوم آن است که بین صدقه با من و عزا و بین قول معروف و مغفرت مقایسه قرار داده شد، که فرمود قول معروف و مغفرت بهتر از صدقه است که با اذیت همراه باشد. مرحله سوم اون صدقه است که با اذیت و من انجام شده است، اثر سوء من و عزا آن است که اون صدقه را کلم تکن می کند. پس این سه مرحله است که در این سایه یاد شده است. مطلب دوم آن است که بعضی برانن این قول معروف و مغفرتون خیر من صدقتن یتبعوها ازن، ناظر به صدقه مستحبی است. در باره صدقه مستحب می شود گفت به این که انسان قول معروف داشته باشد، چیزی به این سائل ندهد، او را به رد جمیل رد کند، بهتر از تا اینکه صدقه بدهد و با من و عزا همراه باشد. لازم نیست که صدقه با من و عزا بدهد، اون را ترک کند و با قول معروف و مغفرت اون سائل را ترک کند. ولی اگر صدقه واجب بود دیگر جا برای قول معروف و مغفرت نیست، جا برای این نیست که انسان به سائل بگوید اعطاک الله، خدا انشاءالله به تو بدهد، و او را از خود رد کند، چون در صدقه واجب چاره جز امتثال نیست. لکن این پذیرفته نشد برای اینکه ممکن است صدقه واجب باشد و انسانی که بر عهده او صدقه لازم هست به این شخص ندهد، او را رد کند و به دیگری بدهد. اگر نخواست به این سائل بدهد او را با قول جمیل رد کند، نه اینکه این صدقه را به او بدهد با من و عزا. اگر این سائل در اثر الهاه و سماجت این شخص را نگران کرد، بهتر است که این شخص این صدقه را به او ندهد، به دیگری بدهد، چون اگر این صدقه را به او بدهد با من و عزا همراه است. پس قول معروف و مغفرت بهتر از صدقه همراه با اذیت است، شامل صدقه مستحب و صدقه واجب هر دو خواهد شد. مطلب سوم آن است که یه بحث کلامی در باره من و عزا است، یک بحث فقهی، چه این که در باری ریا که مشبه به من و عزاست اونم این دو مسئله رو دارد. بحث فقهی من و عزا مثل بحث ریاست، فرقی ندارد، برای اینکه از ریا بالاتر نیست. ریا اگر به متن عمل خورد و اون عمل واجب توسلی بود نه تعبدی، اینجا هم واجب امتثال شد هم معصیتی حاصل شد، هیچ محذوری هم در بین نیست. این شخص واجب توسلی را امتثال کرده است، گرفتار یک حرام نفسی هم شده است، ریا کرد معصیت کرد و اون واجب توسلی را انجام داد امتثال کرد. ولی اگر اون واجب عبادی بود که در صحت او تقرب و نیت و قصد قربت شرط بود، اینجاست که ریا مزاحم است. اگر ریا
در واجب عبادی راه پیدا کرد، در سراسر اون عمل ریا بود، این کلن باطل است. اگر ریا در بعض عمل بود نه در کل عمل و اون بعض قابل تدارک نبود، باز کل عمل باطل است. ولی اگر ریا در بعض عمل بود نه در کل عمل و اون بعض قابل تدارک بود، اون جزء و اون بعض باطل است. و اگر تدارک نکرد در اثر ترک جزء باطل می شود نه در اثر ریا، و اگر تدارک کرد محذور زیاده و امثال زیاده را به همراه نداشت صحیح است. مثلا یه وقت است در سراسر نماز دارد ریا می کند، این باطل است. یک وقت در رکوع و سجود، در متن رکوع یا در متن سجود دارد ریا میکند، این رکوع باطل است چون ریایی است و قابل ترمیم هم نیست، چون زیادی رکن است مشکل ایجاد میکند. ولی اگر در گفتن ایاک نعبد ریا کرده است، این ایاک نعبد باطل شد. اگر بدون جبران وارد ایاک نستعین بشود، چون یه جزئی از نماز را عمدن ترک کرده است، نماز او باطل است. ولی اگر این ایاک نعبد را که ریا انگفت بعد توبه کرد و یک ایاک نعبدی را لله گفت، اینجا نمازش درست است، چون نه محذور زیاده ای را در بر دارد نه ترک جزء است. و از اون جهت که خود اون ایاک نعبد قرائت قرآنی است، زیادی او در نماز مبطل نیست. و اگر ریا نه در کل عمل بود نه در جزء عمل بود، چه جزء قابل ترمیم چه جزء غیر قابل ترمیم، بلکه بعد از فراغ از عمل بود، گرچه این ریا معصیت است ولی اون عمل فقهاً صحیح است، نه قضا دارد و نه اعاده. در مسئله من و عزا حد اکثر مثل ریا باشد. اگر در متن صدقه من و عزا بود، این صدقه ممکن است کسی توهم کند که باطل هست، مثلا برای اینکه این قصد قربتش آسیب دید. ولی اگر چنون چه از باب اجتماع امر و نهی شد، نهی به یک جهت خورد، امر به یک جهت خورد، این صدقه صحیح است گرچه این شخص معصیت کرده است. ولی اگر این من و عزا در جز بود، چون صدقه یک واجب استقلالیست نه واجب ارتباطی، هرگز حکم نماز و امثال نماز را ندارد. اجزای مستقل خب، اگر اون جز باطل شد، انسان جز دیگر را به جای او می نشاند. نظیر نماز نیست که اقل و اکثر ارتباطی باشند و مشکلی را به همراه داشته باشد. اگر گفتن شما باید 10 درهم یا 20 درهم صدقه بدید، اینا اقل و اکثر استقلالی است. و اگر در پرداخت یکی از این دراهم من و عزا روا داشت، ممکن است همون مشکلی را به همراه داشته باشد و جبران پذیرم هست با 1 درهم دیگری. واجب استقلالی به مراتب آسان تر از اقل و اکثر و واجب های ارتباطی است. حالا اگر این من و عزا بعد از عمل بود، یقیناً مایه بطلان اون عمل نیست، نه ادا دارد نه قضا، اون عمل وقع فی نفسه صحیح هم. این به لحاظ مسائل فقهیش. این فقهاً هیچ عیب ندارد، زکات را داد، زکات مال یا زکات فطر را داد، عمل وقع صحیح هم، بعد من و عزا کرد، این آسیبی نمی رسوند، مثل ریای بعض عمل. خب بله، این که ما گفتیم به متن عمل بخورد، برای همین است که مسئله مکان، مسئله زمان، مسئله تحت رهنک آویزان کردن، مسئله صف اول ایستادن، این گونه از عناوین که خارج از حریم نماز است کنار بره. اگر به متن عمل خورد، اون مشکلی به همراه دارد. توبه اگر ریا در متن عمل بود، عمل باطل هست. گذشته از این که باطل هست، معاقبم هست. توبه اون عقاب و عذاب ریا را برطرف می کند، ولی کار ادا و قضا را انجام نمی دهد. کار ادا و قضا سر جاش محفوظ است. اگر عملی را در حین آوردن ریاان آورده است، هم باید توبه کند، هم اگر در وقت است ادا، و اگر خارج وقت است قضا به جا بیاورد. این حکم فقهیش. اما مسئله کلامی در بحث هفت که در آیه 217 همین سوره مبارکه بقره بحث شد که فرمود فاولائک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره اولائک اصحاب النار هم فیها خالدون، در اونجا مسئله هبت و تکفیر مبسوطاً بحث شد، حکم کلامیش هم روشن شد و هر کسی هر عملی را که انجام میدهد این عمل در جان او اثری میگذارد و از اون جهت که انسان در دنیاست و دنیا داره آزمون است و تکلیف است و تحول و حرکت قابل تغییر و تبدیل هست، این چنین نیست که عمل فقط در قیامت اثر بگذارد. عمل در قیامت ظهور میکند وگرنه الان در جان انسان اثر گذاشته است. نظیر اون چه در سوره مبارکه نساء فرمود که الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا، این شخص همکنون آتش میخورد منتها چون تخدیر شده است احساس نمیکند و در قیامت که از این سکر طبیعت بیرون میآید احساس شروع میشود و اثر عمل در انسان در حین پیدایش عمل هست و ظهورش در قیامت هست و چون نشأه طبیعت نشأه تکلیف و دگرگونی است، گاهی ممکن است انسان با توبه سیئات گذشته را از بین ببرد، گاهی با ارتداد معاذ الله حسنات گذشته را از بین ببرد. ولی عمل در هر وقتی و در هر زمانی که از عامل صادر شده است در روح او اثر گذاشت، مثل غذای خوب یا غذای بد. اگر کسی یه غذای خوبی را خورد یا یه سمی را خورد همون وقت اون غذا اثر خود را گذاشت، ممکن است بعدن با غذای بعدی یا با داروی بعدی اثر این از بین برود، ولی این چنین نیست که الان عمل در روح اثر نکند یا غذا در جسم اثر نکند. در ذیل اون آیه 217 مبسوطاً بحث هفت و تکفیر گذشت. اما این که فرمود کالذی ینفق ماله رئاء الناس ولا یؤمن بالله والیوم الآخر، احیانا بعضی از روایات ریای بعد از عمل را هم همانند ریای متن عمل مایه بطلان عمل شمرده اند. اون روایت را بخوانیم ببینیم از نظر فقهی حکمش چیست. مرحوم صاحب وسایل رضوان الله علیه در جلد اول باب 14 از ابواب مقدمه عبادات این حدیث رو نقل کرده است، مرسلم هست، ان ابی جعفر علیه السلام انه قال الابقاء علی العمل اشد من العمل، حضرت فرمود حفظ عمل دشوارتر از خود عمل است. از امام باقر علیه السلام سوال کردند و مل ابقاء علی العمل، حفظ عمل چیست که خیلی سخت‌تر از خود عمل است؟ فرمود ابقاء بر عمل این است که یسل الرجل بسلت و ينفق نفقه لله وحده لا شریک له. یه وقت انسان سله ای را به اهلش نظیر ارحام اعطا میکند یا نفقه ای را برای خدای سبحان که لا شریک له انفاق میکند، یعنی خالصا لوجه الله انفاق میکند. فکتبت له سرن، این نفقه و اون سله به عنوان سله سری یا نفقه سری نوشته می شود که نفقه سر افضل از نفقه علن است در غیر مورد ضرورت. فرمود معنای ابقاء بر عمل که خیلی سخت است این است که گاه انسان سله اعطا می کند یا نفقه اعطا می کند لله، که این لله از باب تنازع متعلق به هر دو فعل است. یسل الرجل سلتن و ینفق نفقتن لله وحده لا شریک له فکتبت له سرن، به عنوان صدقه سری یا نفقه سری در نامه اولش نوشته می شود که خیلی فضیلت دارد. ثم یذکرها، یک بار این نفقه را ذکر میکند که من اینقدر نسبت به فلان شخص احسان کردم. فتومها فتکتب له علانیتن، به عنوان صدقه سری از او محو می شود، در دفتر اعمال او به عنوان صدقه علانیه و علن نوشته می شود که ثوابش کمتر از صدقه سری است. ثم یذکرها، باز همین مطلب را بازگو می کند که من این مقدار احسان کردم نسبت به فلان شخص. فتوم ها و تکتبو لهو ریاءن، اصل صدقه لله مه می شود و در دفتر عملش نوشته می شود که این شخص ریاءن انفاق یا صله کرده است. فرمودن اگر کسی کار خیر را انجام داد اون را در جمع دیگران بازگو کرد، مثل گلیست که او را از شاخه جدا کند و این برگهای املس و لطیفش را با دست بمالد. خب این گل وقتی برگ لطیفش یک بار یا دو بار دست خود بعد پژمرده می شود، تفاله خواهد شد. فرمود عمل خیر گل است، دست بهش نزنید، نگویید. اگر گفتید مثل آن است که این برگ لطیف گل را دست زدید. چند بار که دست زدید دیگر پژمرده می شود، بویی نخواهد داشت و طراوتشم از دست می دهد. بله دیگر، ریای بعد از عمل در فقه معنور است که ریای بعد از عمل مبطل نیست. می خواد اسماع کند. در بحث دیروز گذشت که منظور خصوص ارائه نیست، اسماع را هم شامل می شود و اصراری دارد که مردم بشنوند که او امسال فلونکار را کرده است. این روایت، اما در فقه این روایت مورد اعتبار نیست، نه سند معتبری دارد، نه شواهد فقهی دیگری را تایید میکند، نه با اصول کلی فقه سازگار است. قهرن اینا تو مسائل کلامی مؤثرند، نه تو مسائل فقهی. فتحصل عمل چه واجب استقلالی چه واجب ارتباطی اگر چنون چه توسلی باشد که از بحث بیرون است، چون هیچ کدام از این عناوین واجب توسل را ابطال نمی کند. اگر تعبدی باشد که فروع فراوانی داشت که بعضی از اون فروع اشاره شد و مشترک همه اینها این است که من و عزا مثل ریا اگر بعد از عمل واقع شد، فقهن در اون عمل هیچ اثری ندارد، چون عمل وقع صحیحن، عمل وقتی صحیح است که در حین انجام واجد شرایط و فاقد موانع باشد، دیگر چیزی عمل صحیح را ابطال نمی کند. من مسئله کلامیش، مسئله کلامی در ذیل همون آیه 27 که مسئله حبت و تکفیر مبسوطاً بحث شد بازگو شد که عمل در عامل بالفعل مؤثر است، چه حسنه چه سیئه. این چنین نیست که فعلا اثر نکند، منتظر بعدی باشیم، ولی بعدن می شود همین عمل را تقویت کرد یا تضعیف کرد، چون انسان در نشأه طبیعت در حال حرکت هست. همونطوری که غذای سالم و ناسالم در جسم اثر می گذارد، منتها با غذا یا داروی بعدی ممکن است ترمیم بشود، عمل صالح و طالح هم در روح اثر می گذارد، ممکن است با اعمال بعدی ترمیم بشود. این راجع به بحث لحوق من و عزا. قهرن اون چه که در اون روز اول بحث شد که سم لا یتبعون ما انفقو منن ولا عزا، که از کلمه سم استفاده شد که این شخص باید همچنان بر اخلاص باقی بماند و مسئول از من و عزا باشد، بحث کلامی مسئله را همراه داشت، نه بحث فقهی را. اما این که فرمود به مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم که مثل جنة بروه، این نمیخواهد دو هدف ذکر بکند، یکی تحصیل رضای حق، یکی تثبیت نفس خیش، بلکه اگر کسی واقعا طالب رضای حق بود از باب علا به ذکر الله تسمعن القلوب و مانند آن، نفس او هم تثبیت می شود. لکن برای اهمیت مسئله است که فرمود به تثبیت من انفسهم. در حقیقت یک انسان مخلص رضای حق را می طلبد و رضوان حق ثبات نفس را هم به همراه دارد، چون علا به ذکر الله تسمعن القلوب. منتها رو اهمیت مسئله بود که فرمود به تثبیت من انفسهم. در باره تمثیل فرمود که مثل جنتن به ربوه، این ربوه یا به معنای تپه و جای بلند است یا زمینی است که در گودی نباشد، زمینی است که با باران برجسته بشود. چون اگر زمین تپه باشد کمتر آب میگیرد، فقط باید از باران مدد بگیرد و کشتش هم اونچنان آسان نیست. همونطوری که زمینی که در گودی باشد کشتش خیلی آسان نیست، در خطر سیلم هست، زمینی که بر فراز تل و تپه باشد او هم از نظر کشت خیلی زمین مساعدی نیست. و در این کریمه میخواهد بفرماید به این که باقی است که از هر نظر دارای مزایاست که دو برابر باغهای دیگر محصول میده. این رب و شاید به معنای تلو تپه و امثال زارک نباشد. زمینی که آماده است وقتی بارون به او برسد بالا میآید. بعضی از زمین ها هستند که یا شوره زارند یا نیروی تغذیه خاکیش ضعیف است، باران که بو برسد یک رشد چشمگیری ندارد. ولی بعضی از زمین هاست که همین که بارون بخورد بالا می آید. نظیر آنچه که در سوره مبارکه حج بیان فرمود، آیه پنجم سوره حج این است، فرمود و تلر ارضه حامدتن فیضا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت و انبتت من کل زوج بهیج. فرمود شما زمین را میرید حامد است و افتاده است، فرو رفته است، وقتی ما باران فرستادیم این رابیه میشود، بالا میاد، ربوه دارد، برجسته میشود، منتفخ میشود، اونگاه میرویاند. و تر الارض حامدتن فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت و انبتت من کل زوج بهیج. این ربت به معنای نمو نیست یا انما نیست، چون و انبتت را بعد از ربت فرمود، بلکه ربت یعنی بالا میام. بعضی از زمین ها هرچم آب بخورن همچنان موندن، بعضی از زمین ها اگر آب بخورن برجسته میشون. چه این که در سوره مبارکه مؤمنون آیه 50 جریان مریم و عیسی علیه السلام را که ذکر میکند این چنین میفرماید: و جعلنا ابن مریم و امه آیتن و آویناهما الی ربوت ذات قرار و معین. یعنی ما این دو بزرگوار را که مجموعاً یک آیه اند، والد و ولد، کودکی بدون پدر به دنیا بیاید، زنی بدون همسر مادر بشود، این مجموعه یک آیه است. ما اینها را آیه قرار دادیم و مأوای اینها را یک جای ربوه‌ای که مسون از اضطراب است و چشمه دارد یا چشمگیر است و دارای ماء معین است یا چشمگیر است ما قرار دادیم، نه اینکه روی تل و تپه و امثال ذلک که ربوه به معنای تل و تپه و نظائر آن نباشد. چه اینکه در موارد دیگر به همین معنا یاد شده است ربوه. پس لازم نیست که ما بگوییم که مثل جنتین به ربوه یعنی روی تپه، بلکه زمینی که برجسته می شود با بارش باران، برخلاف زمینی که همچنان خوابیده است. اونگاه فرمود این زمین که ربوه است و حاصل خیز است مناسب با همون آیه است که در پیش داریم، در همین سوره مبارکه بقره آیه 276 این است که یمحق الله الربا و یورب صدقات. خدای سبحان صدقات را اربا می کند، رابیه می کند، بالا می آورد، یعنی چون یکی را چند برابر می پذیرد و پاداش می دهد، این یک عمل را بالا می آورد که فرمود تر الارض حامدتن فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت. زمین رابی می شود و خدای سبحان مربی، صدقه رابیه می شود و خدای سبحان مربی، یمحق الله الربا و یورب صدقات. از این که فرمود فآتت اکلها ضعفین، ضعفین یعنی مثلین، یا ضعفین تثنیه ضعف است، ضعف یعنی دو برابر، قهرن ضعفین میشه چهار نفر، چهار برابر. اگر کسی گفت دو طفلان مسلم میشه 4 نفر، اما اگه گفت دو طفل مسلم میشه 2 نفر. نباید گفت دو طفلان مسلم. اینجا ضعفین یعنی 2 ضعف، اگر 2 ضعف هست میشه 4 برابر، نه 2 برابر. مگر اینکه ضعف به معنای مثل باشد، اونگاه ضعفین میشود مثلین و قهرن 2 برابر هست. نظیر اون چی که در سوره مبارکه هود آمده، آیه 40 سوره هود این است که حتی از جا امرونا و فارت تنورو قل نحمل فیها من کلن زوجین اثنین. فرمود ما به نوح سلام الله علیه دستور دادیم که از هر نوعی 2 زوج را به همراه خود در کشتی بیاور که نسل اینها قطع نشود. خب زوجین یعنی 4 نفر، 2 زوج یعنی 4 نفر، یا هر کدام را میگویند زوج؟ سر این که زن و شوهر هر کدام زوجن، یکی زوج است دیگری زوجه، گرچه در لغت فصحا زن را زوجه نمیگویند، زوج میگویند، و در قرآن کریم از زن به عنوان زوج یاد شده است و جمعش ازواج است، زوجه تعبیر نکرد که بشه زوجات مانند آن. سر این که مرد زوجه است برای این که به اضافه او زوجیت حاصل می شود. سر این که زن زوجه است برای این که به حصول او زوجیت حاصل می شود. مرد را که می گوین زوج، نه یعنی یک جفت است، و در این کریمه که فرمود زوجینه، نه یعنی 4 نفر. 2 زوج یعنی 2 نفر که هر نفر زوجن. این زوجین تثنیه زوج است و زوج بر 1 نفر اطلاق می شود، نه بر 2 نفر. قهرن زوجین میشه 2 نفر، اون اثنین برای رفع توهم است که فرمود زوجین اثنینه. اما این ضعفین چون اثنین در کنارش نیست، ممکن است لطف الهی یکی را 4 برابر پاداش بدهد، چون که گاه یکی را 700 برابر پاداش میدهد. خیلی نمیشود اصرار کرد که این نظیر زوجین اثنین باشد. و اون کرتین یعنی مالیس به اول، کرتین یعنی مالیس به اول، اون دیگر مکرر در مکرر هم شامل می شود. خود کر بار اول را نمیگن مگر قرینه داشته باشیم. خود کر بار اول را نمیگن. بار اول کسی نگاه کرد نمیگن کر، بار دوم می شود کر. در اینجا 1 برابر را نمیگن ضعف، میگن مثل. اما 2 که شد میشه 2 برابر. ضعف یعنی 2 برابر. اگر قرینه ای باشد باید نظیر سوره هود زوجین اثنین یعنی 2. اینجا چون قرینه ای نیست ممکن است همون 4 باشد. و اگر اون آیه سوره هود را هم شاهد گرفتیم و گفتیم در این گونه از موارد منظور از ضعف مثل است و ضعفه یعنی مثل این. این که فرمود فعل لم یوسف ها وابلون فتل، ناظر به آن است که صدقه ای که در راه رضا خدا باشد هرگز بی ثمر نیست. حالا یا بازدهش کم است یا بازدهش زیاد، ولو نمم که باشد بالاخره اثر دارد. فرمود اگر کسی برای تحصیل رضای حق و تثبیت هستی خود در راه خدا صدقه داد هرگز هدر نمی رود. مثل اون باقی که بالاخره میوه می دهد، خواه با بارش وابل خواه با ریزش تل. منتها فرمود والله به ما تعملون بصیر، تا شما مانند وابل بباری یا مانند تل منشأ خیر باشید. اگر بخواهید مانند قطرات درشت باران از بالا برای شما خیر بیاید، شما هم ما وابلانه خیر بدید. اگر خواستید کم نصیب شما بشود، کار تل انجام بدید. فرمود والله به ما تعملون بصیر، خدا میدوند که شما چی رو در انجام میدید. نه، در اون روزهای اول مشخص شد که آیاتی که در باره انفاق است 4 طایفه بود. یکی در سوره سبع بود، همون فاوه یخلفه یکم این زیفنگ بود، یکم از آف مضاعفه بود، طایفه رابع همون طایفه بود که تا 700 برابر اشاره کرد. این مربوط به درجه خروس است، مربوط به درجه مال است، مربوط به نیاز هاست. گاهی یک انگشتر باعث نزول اون آیه مبارکه است. سر تقسیم آیات به این چهار طایفه آن است که خلوص فرق میکند. والحمد لله رب العالمین.